أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس یه عبارتی خط آخر صفحه 9 خط اول صفحه 10 هست که سروران گفتن که توضیح عرض کنه. درست سفر در عوالم هستی گاهی به این است که انسان در وجود خود بالا رفته و پنجره طبقات دیگر را به سوی عالم جدید باز نماید، و گاه به این است که انسان بر طبقات وجودی خود بیفزاید و وارد در عوالم جدیدی شود. اینو توضیحش اجمالا توی بحث جهان شناسی اونجا اشارتاً اومده بود که آدم از نگاه حالا حکمت صدرایی اجمالاً وجودش دو طبقه و نصفیه. یه طبقه عالم تب داره، یه طبقه عالم مثال داره، نیم طبقه عالمش داره عقل. که اون نیم طبقه رو تو اصطلاح حکمت صدرایی بهش میگن عالم نفس. درسته؟ آدم گاهی موقع که سیر میکنه اولش این است که همینی که هستش پنجره‌هاشو باز میکنه. یعنی بالاخره تو عالم مثال که هست پنجره عالم مثالش میکنه باز میکنه. میره پنجره عالم نفس رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. بعد تا اینجا این سفر به این معنی تمام میشه. ادامهش به چیه؟ ادامهش به اینه که طبقه بلی بلاسی میسازه. درسته؟ دو طبقه و نیمه، بعد میره طبقه خلاصه سوم رو تکمیل میکنه، میره تو عالم عقول کلیه، بعد مثلا به این معنی طبقه بالا رو تکمیل میکنه، میره تو عالم اسماء و صفات و درسته مراحل بعدی. خلاصه سفر دو مرحله داره. یه مرحله آدم از همین هویت وجودیش خارج نمیشه، فقط همینی که هست و دریچه‌هاشو باز میکنه. گاهی مواقع سیر صعودی به طوری هستش که چیزای جدید برای آدم چه میشه منتشر میشه. اگه دوستان اینجوری خط به خط بخونن جایش که نیاز به توضیح داره تذکر بدن خیلی خوب میشه. خب راستش ببینید یه سری سوال هست که مربوط به کتاب اونا رو که حتما وایسیم، چون اصلا دیگه جمع داره خصوصی‌تر شد که گفتگوها رسمی‌تر بشه. یه سری سوال هست مربوط به بحث‌های اعتقادی بیرون از این کتاب. اونا رو فکر کنم اجازه بدیم به این کلاس گره ندن دیگه، چون هر کسی ممکنه سوال اعتقادی داشته باشه. اینجا بخوام بشیم سرش بحث بکنیم. نه من به شخصی چیز اشاره نداشتم. بعد دیگه از این کتاب میمونیم دیگه، چون سوالای اعتقادی که دامنش وسیع. دوستانم اینا یه کمکیست مثلا برای تدریس این کتاب. شما بخواید سر کلاس از پس مخاطب بر بیاید، باید مطالعاتتون تو زمینه مسائل اعتقادی خیلی خیلی بیشتر کنید، چون سوالا محدوده نداره، از زمین آسمون سوال می‌پرسن شما. درسته؟ بله، تو بحث انسان شناسی حالا من باز به حافظم فکرم اولش داره که انسان یه سفر نزولی داره، چون ما تو جلد یکم خوندیم بحث نزول و صعود. یه سفر صعودی، سفر نزولی بحثاش خیلی پیچیده است حقیقته، گرچه الان رو بورسه تو فضای شبهات و اینا بحث هبوط حضرت آدم از این داره که مفصل همه سرش شلوغ میکنن. ولی خب بحثش هم پیچیده است هم بیفایده، چون که قبلش نه بیفایده که بیفایده، یعنی فایدهش خیلی چیزه. حالا قبل از این چی گذشته، حالا ثمره اینا دیگه هر چی بوده ما فعلا اینجا ایم دیگه، چاره ای نداریم. نداره، ولی بالاخره این بس ثمره برش بار نمیشه. یعنی شما مثلا بفهمین قبلا بودیم نبودیم، اگه بودیم چند مرحله بودیم، این عالم هیچ تأثیری نداره. این ثمره نمیگن، ثمره یعنی چیزی که توی گذاره باید و نباید من اثر بگذاره، یعنی تو مبادی فعل اختیاری داشته باشه تأثیر داشته باشه. من میخوام تصمیم بگیرم، اینکه حالا قبلا چی بودم تأثیر داره تصمیمم؟ نه، چون تصمیم رو به جلوه، یعنی میگه در آینده چی به نفع منه همان را باید انجام دهم. تو مبادی فعل اختیاریش از مقدماتش گره نمیخوره با زندگی قبل از دنیا. لذا قرآن کریم هم به زندگی قبل از دنیا چند جا اشاره کرده، اشارهای رمزی، اما نسبت به زندگی بعد از دنیا حالا نمیدونم به نقل یه سوم آیات قرآن در مورد معاد مثلا یه چهارم یه سوم اونجوری مختلف مثلا گفتن، چون اون واقعا انسان سازه، اما زندگی قبل از دنیا به این معنی انسان ساز نیست. خب اون شعار بحث عدل بود. ببینید یه شعار داره که میگه شما آدم با هم فرق می‌کنن به استعداد. ما هم دفعه قبل گفتم خب فرق می‌کنن. تفاوت هست اما تبعیض نیست. یه سری شعار هستش که میگن شما تو اون دنیا همه چی انتخاب کردی، ازش جبر لازم میاد. اون وقتی این کلید بحث جبر این است که بگم آقا افعال من بالاخره در من اثر می‌ذاره. چه قبلا انتخاب کردم چه نکردم. درسته. اما یه سری بحث‌های اساسی داره که اصلا نزول به چه معنی بوده، بعد عالم ذر چند تا مرحله داره، به چه کیفیت هست. بحث‌های علمی خیلی شریفیه، یعنی تو روایات هم همه بهش پرداختن، لذا حتما کار ثمره داره. ثمراتش خیلی جزئیه، مال خواص مثلا تو فضای عمومی انقدر مورد اعتنا نبوده. لذا قرآن که خلاصه سفره عام الهی هستش، روی این مسئله سرمایه‌گذاری نفرمونده، خیلی سربسته گفته شما از طرف خدا اومدید و به خدا برمیگردید. درسته. اما کیفیت نزول رو بحث نکرده. الان بسه درس عرض کردم، هر کسی که به طرف خدا سیر میکنه اگه نیت خدا داشته باشه، خود به خود سعی وجودی هم پیدا میکنه، چون ربطش به خدا زیاد میشه، نورش هم زیاد میشه. اونا اینا تفکیک میشه بینشون، این زیادت خالص. مثلا شما بشینین کم غذا کم بخورن، مثلا کم خوابیدن، تو تخته میخدار خوابیدن مثلا، اگه اینا رو واسه خدا انجام ندید همه شما سیر طولی میده، اما سعی و نورانیت شما رو اضافه نمیکنه. درسته. اگه همه اینا رو قربتاً الله انجام بدین، همش موجب نورانیت شما هم میشه. لذا واسه انسان مؤمن سیر طولیش با این سیر و نورانیتش همیشه با هم دیگه ملازمه، تفکیک پذیر نیست. اما کسی که لله کار نمیکنه، ممکنه نفسش از این ابعاد چاق بشه، بزرگ بشه، اما از اون ابعاد دیگه چیه گسترش پیدا نکنه. نه، اینا که نورشون ذاتیه، که نمیشه کسی نور تحصیلی داشته باشه سیر در عوالم نکنه. معمولا اون به طور طبیعی اینا نور ذاتی دارن، ولی خب چرا بعد از اعمال هم هست که خودش مثلا یک نورانیت مخصوص خودش میاره، مثلا آدم مؤمنی که خیلی انفاق میکنه، کسی که مثلا حافظ قرآنه، کسی که حافظ قرآنه به خاطر حفظ قرآن یه نوری پیدا میکنه، ولی اون که اصلا کاری به ملکوت نداشته باشه. ولی هر عمل صالح قبوله، هر عمل صالحی که یه نوع اتصالی نسبت به چیزهای خدایی ایجاد میکنه نور میاره، بعد چیزهایی که گشایش در نفوس ایجاد میکنه اینا هم نور میاره. یعنی قرآن خونده اصلا مثلا فرض محدثه، مثلا مرحوم شیخ الراملی، مثلا شیخ الراملی اصلا عالم ملکوتی اینا همش خیلی به این معنی که ما میگیم اصلا قبول هم نداشتن. درسته. اصلا اعتقاد هم نداشتن، بهش نرسیده بودن، اهل سیر و سلوک هم معنی نبودن، ولی مسلما مزارشون خیلی مزار نورانیه. چرا؟ چون همین نفس اونس با روایت اهل بدن مسلم نور میاره. درسته. لذا قبرشون هم آثار و برکات داره، مثلا مرحوم مجلسی ثانی مثلا همینجور، حالا مجلسی اول اهل سیر و سلوک بودن و خودشون عارف مسلک آنچنانی بودن، ولی پسرشون نه. ولی همین که آدم یه بهار الانوار تو این دنیا بنویسه، یک کوی از نور درست میکنه واسه آدم. درسته. خب اینا اعمالی هستش که آدم انجام میده، نورآور هم هست دیگه، حالا قرآن باشه، حدیث باشه، شما روزه بخونین، هیئت برین. خب متلازم نیستن که ملازمن. ببینید کسی که بالا میره حتما سرش هم زیاد میشه، ولی اینجوری نیستش که هر کی نورش زیاد شد بالا هم بره، که از این ور رابطه یه طرفی داره. آدم هر کاری که بکنه واسه خدا که بالا بره، خود به خود سرش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. ولی یه سری کارا هستن که صرفا تو این عالم نورانیت میارن، آدم خیلی بالا نمیبرن. چرا بالا نمیبرن؟ چون کسی که داره انجام میده قصد سیر اصلا نمیکنه. اگه مثلا مرحوم مجلسی ثانی رضوان الله علیه واقعا معتقد مسئله مثلا لقاء الله معنی خواستش بودن، درسته، و خط خط بهار رو به اون نیت می‌نوشتن، سیر طولیش هم خیلی زیاد می‌شد، می‌شدن مثل پدرشون. درسته. ولی اگه این کارو مثلا بکنن به خاطر بهشت، به خاطر نعمت‌های مثلا خاص، به خاطر عوالم میانی، نور میاره اما سیر سعودی نمیاره دیگه. درسته. اینجور کارا کلا مثلا کارایی که مربوط به حوزه پیغمبر و ائمه اینا میشه نورانیت میاره. رضا میگن آدم میخواد مثلا چیز بشه باید خیلی از اینا رو غنیمت بدونه. مثلا شما مثلا یه عمری مثلا فرض کنین فلسفه بخونین، واسه خدا میخونین، بهش خدا میخونین، اون نور ایجاد نمیکنه راستش. ولی اگه مثلا بعین عین الله اینطوریه دیگه، درسته؟ مثلا ادبیات بخونین، یه عمری هم بخونین، نور ایجاد نمیکنه. اون نور قصد قربت هست، به خود این کار نور نداره. ولی مثلا کنارش مثلا شاید فلسفه بخونین، مثلا حتما هفته یه بار روزه بخونین، اون روزه تو عالم آخرت نورش 10 برابر 1000 برابر این فلسفه است. مثلا درس اصول و فلسفه و ادبیات و اینا ازش خروجی نوری در نمیاد. خلاص انجام وظیفه است، وظیفه است یاد بخونه آدم. ولی تفسیر حدیث رو حدیث بنویسین همینجوری اصلا نفهمین، خودش نور میاره. بشه کاتب قرآن، برای خودش نور میاره. درسته؟ این سنخ اعمال و همدیگه از جهت اتصالش به اون منابع نور متفاوته دیگه. اگه دارین بس رتی بس کاربردی از داره کتاب ما مربوط نمیشه. الان ما اینجا مهمون آقای چیز هستیم، جلسه هم برای این کتاب برگزار شده. نه دیگه این کتاب هستیم بعدا نداشت که رفقا چیز کردن. یه موضوع کاملا مستقله. حالا اون که تو درس آخر است تو بحث معجزه و سحر و این حرفا، ولی آره دیگه اون نوری که ما بهش میگیم اون ندارن دیگه. حالا فکر کنم یه قطعه دادم که اجمالا تبیین شد دیگه. حالا بیان روایی از این مسئله مسئله خیلی کاربردی مهمیه. خب نه این سوال عملی میخوایم بپرسیم. حالا مثلا ما چه کار بکنیم؟ الان رفقا میگن مثلا ما چه کار کنیم بهتر از این بحث من و شما درد کتاب حل نمیکنیم. میگم این سیر مرتاد با دیگران چه فرقی میکنه؟ میگم آقا انسان یه وجود چند بعدی داره. مرتاد یه بعد وجودش فربه شده، گسترش پیدا کرده، یه بعد وجودش ضیقه، تنگه. درسته؟ این جواب علمیش همینه دیگه. شما میگین سه وجودی، سه وجودی تو فلسفه که ما حالا ذهنمون خو گرفته با این اصطلاحات و اینا، اون از یه بود سه داره، از یه بود نداره. این جواب علمیش همینه دیگه، تمام شد. حالا چه اعمالی موجب آوردن این نورها میشود و مثلا بحث عملیش و اینا مال فضای حدیث هست و نمیدونم اخلاق هست و فقه هست و نمیدونم این حرفا. به خاطر یکی از حالا این دیگه آخرین کلام، خیلی از انحرافاتی که تو جریان‌های معنویت گرا هستش تو همین مسئله متمرکزه که فکر میکنن مثلا تعالی انسان صرفا به این قوا و استعداداته. درسته؟ هی میخوان اینا رو فعال بکنن، مثلا این طرف مثلا شهود پیدا کنه، کشف پیدا کنه، تصرف بکنه. درسته؟ ولی روش تربیت شرع مقدس اینجوری نیست. درسته؟ لذا آدمی که میشینه گوشه خونه‌اش مثلا واقعا همه کارهای خیلی جزئی میکنه، این تو عوالم بعدی خیلی موفق‌تره از این آدمی که یه سلوک کج کرده تو این دنیا، حالا مکاشفات و کذا کذا هم داره، ولی تو عوالم بعدی گیر همونطور پشت سر هم دیگه در مشکل هستش دیگه. درسته؟ اون روش سعیش هم هست که شریعت تربیت میکنه، دعوت به سیر سعودی میکنه با اعمال نورآفرین. درسته؟ ذریب نور اعمال هم مشخص میکنه قشنگ با آدم، میگه سعی کن تو کجا سرمایه گذاری کنی، تو کجا سرمایه گذاری نیست. حالا اجازه میرون سال درست بعدی، بحث بعدی در از این سخته رو پیشده تر احتمالا دیگه دوستان اونجا بیشتر اشکال داشته باشن، یعنی انتقاد بکنه. و اولش هم که تو حاشیه پایین نوشته بسیاری از توضیحات موجود در این فصل با زبان تشبیه و بدون دقت عقلی توضیح دقیقش رو تو اساس فلسفی دنبال کرد. من فرض اینه که این مطلب آخر درس موندش که مسافر در این سفری که ما ازش صحبت می‌کنیم جان انسان، بدن نیست. خب باید بدانیم که همه مراحلی که انسان پس از عبور از دنیا پشت سر می‌گذارد یکسان چه نیستن، این مراحل با هم دیگه متفاوتن. اینو در قالب دو تا مثال فرض کنید، این بحث خیلی پیچیده‌ایه. مثال اول، مثلا فرض کنید یکی از میخواد بره مسافرت، برخی از مراحل سفر مثل یک جاده باز و خالیه، آدم همطور سوار بر مرکب محبت و تقوا میشه و میره همطور جلو، ولی مراحل پایانی که میرسه انگار پره، آدم میخواد بره جاده دیگه نیستش، مثلا میرسه به یک دریا که توش جای خالی نیست، اگر بخواد بره باید بره تو دریا فرو بره. درسته؟ باید بره اونجا غرق بشه. یا مثلا اگه داره طرف خورشید میره باید بره تو چشمه خورشید مثلا ذوب بشه. یه تشبیه. تشبیه دیگه از یه جهت دیگه اصلا عرض کنم تشبیه هر کنم چی رو میخواد منتقل کنه. یه دستگاهی رو فرض کنید که یک موتوری داره که برق لازم برای دستگاه رو با بنزین تولید میکنه. برای اینکه شما اینو تقویتش بکنید چیکار میکنید؟ باید برید موتورش رو تقویت کنید. خب این موتور که ما تقویت بکنیم، اول برمی‌داریم موتور قوی‌تر می‌ذاریم. بعد مثلا فرض کنید این بخش این موتور رو می‌خوام اول تقویت کنیم، میام تعمیرش می‌کنیم، قوی‌ترش می‌کنم. وقتی قوی‌ترش می‌کنیم تا یه جایی که دیگه اصلا این موتور قابل ارتقا نیست، یعنی هر چم این سیمپیچو بیشتر بکنیم مثلا برق بیشتر دیگه تولید نمی‌کنه. اینجا برای اینکه تقویتش بکنیم چه کار می‌کنیم؟ میگیم این که دیگه خودش رشد نمیکنه که این دیگه همینه دیگه، درسته؟ میریم اینو سیمشو به جای اینکه این موتور واسه کنیم واسه به نیروگاه، اصلا منبع برق عوض میشه. قبلا منبع برق همون بود، ترقی پیدا میکرد، رشد میکرد، حالا میایم منبع برق رو چیکار میکنیم؟ عوضش میکنیم. خب این دوتا تشبیه برای نشون دادن اینه که سیر انسان به طرف خدا دو مرحله داره. یه مرحلهش همین مرحله است که ما تا حالا میگفتیم که آدم پنجره‌های وجودی خودش رو باز میکنه، یعنی منم و پنجره وجودی خودم رو چیکار میکنم؟ باز میکنم. یا مثلا من دو طبقه و نصفی هم فرض کنیم، حالا میرم چیکار میکنم؟ یه نیم طبقه دیگه میسازم میشم سه طبقه. ولی یه مراحلی از سفر هستش که آدم تو اون عرصه که میخواد وارد بشه دیگه نمیتونه خودش وارد بشه. چیکار باید بکنه؟ توی اصطلاح فنی توی فضای بحث‌های معرفتی میگن باید اونجا چی بشه؟ سفر به فنا صورت میگیره. درسته؟ سفر هست اما سفر چگونه است؟ به فنا. سفر به فنا یعنی چی؟ یعنی من که موتور برقی داشتم، که الان موتور برق بدن بنده که روح بنده است دیگه، این روح رو هی تقویت میکردیم، ارتقا میدادیم، دیگه از اینجا به بعد این دیگه قابل ارتقا چه؟ نیست. درسته؟ این بخواد بالاتر بره، اینو به تعبیر باید بذارنش کنار، وصلش بکنم به این موتور برق جدید، که اون موتور برق جدید از قبل هست. درسته؟ اینجا کی ارتقا پیدا میکنه؟ من ارتقا پیدا میکنم، چون من الان دیگه یک مخزن مولد خیلی قوی پیدا کردم، همونطور برق ازم حاصل میشه، مثلا چراغ روشن میشه، نور روشن میشه. ولی خودم نیستم که دارم رشد میکنم، بلکه چسبیدم، متصل شدم به یک منبع برتر و عالی‌تر. حکایت سیر انسان تو عوالم این شکلیه، یعنی تا یه جای انسان خودش رو ارتقا میده به تعبیری، از یه جایی به بعد دیگه خودش رو نمیتونه ارتقا بده، خودش رو میندازه تو دامن یه کسی دیگه، خودش رو به اونجا وصل میکنه، در اثر اتصال به اونجاست که چی میشه؟ میتونه توانایی ها رو جذب بکنه، خصوصیات رو منتقل بکنه. این همونیست که مثلا تو این مناجات شعبانی این ماه میخونیم چی؟ میگیم انر ابصار قلوبنا به زیاء نظر هائلک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتحصل الى معدن العظمه. قبلش آدم هی میره جلو، حجابا رو میزنه کنار، هی قوی تر میشه، هرچی هم قوی بشه آخرش یک ظرف محدودی داره، میره جلو وصل میشه به یک جایی. به محض اینکه وصل شد به اونجا به یه معنی ارتقا پیدا میکنه، اما ارتقا دیگه خودش نیست که ارتقا پیدا میکنه، در اثر اتصال آثار وجودیش عوض میشه. لذا مثلا بنده الان قدرتم محدوده، اگه برم تو عالم مثال قوی تر میشم، بازم محدودم. برم تو عالم عقل قوی تر میشم، بازم چی هستم؟ محدودم. وقتی وصل به عالم معدن عظمت بشم، اونجا دیگه میشه قدرت من چی؟ میشه نامحدود. اما این قدرت نامحدود دیگه قدرت من نیست، قدرت یک مخزن و منبع دیگری است که در وجود من نوعی چیکار میکنه؟ ظهور پیدا میکنه، چون من شدم مظهر او، شدم یک دستگاهی که از اونجا داره میگیره جریان برق و اینور چی میکنه؟ منتقل میکنه. این حالا در قالب یه تشبیه. در قالب دیگه من تا حالا سوار بر مرکب محبت بودم، این عوالم رو طی کردم، رفتم یه جای دیگه است که من اگه بخوام برم اونجا باید چی بشم؟ باید ذوب بشم دیگه، باید از من بودن خودم چیکار کنم؟ دست بردارم، باید صرفا بشم مظهر برای چی؟ عالم بالا. اینو تو زبان ادبیات عرفانی بهش میگن فنا. چرا بهش میگن فنا؟ چون این وقتی به اون بالا وصل شد یه کارهایی انجام میده، یه حرفایی میزنه، یه قدرتایی داره، اما اگه بهش بگیم تو خودتی، میگه نه من خودم نیستم که، من خودم که اردا نداشتم که. درسته؟ این الان خبرایی که شما میبینیم مال من نیست، اینا مال معدن عظمته، از معدن عظمت الهی داره میریزه در وجود من. این خودی که من داشتم با اون ظرف محدود اصلا توانایی ظهور و بروز دادن یه همچین اسماء و صفاتی رو نداشتش. لذا تو اون حال اگه ازش بپرسیم تو کی هستی، میگه من اصلا نیستم این وسط، شما دنبال من میگردیم. اگه اون موتوری که قبلا بود که دستگاه رو میچرخون، اون موتوری اصلا کار افتاد دیگه. درسته؟ اون کسی که الان مبدع کار هستش همون موتور اصل کاری است که یک موتور نامحدود نامتناهیه، اون داره تو وجود این شخص چی میکنه؟ اثر میگذاره. اینو بهش توی ادبیات دینی میگن نهایت کمال. درسته؟ ما اگه اینو بتونیم درست ترسیم بکنیم، توصیف بکنیم، مشکلاتی که تو بحث‌های بعدی تو اوصاف پیامبر و امام و امثال اینا داریم همش فهمیده میشه، چون معمولا توی جامعه افراد پیامبر و امام و اینا رو منهای اتصال به خدا میبینن، یعنی آدم معمولی میبینن، یه آدم معمولی که خیلی خوبه، درسته، فوقش نیستش که از ما خیلی بهتره. بعد وقتی میگه علم نامتناهی، میگن خب مگه میشه؟ میگیم ولایت تکوینی، میگن مگه میشه؟ مثلا ولایت تکوینی کجاست؟ یه آدم میگه برای خودش، آدمش در عرض بقیه. اگه آدم باور کنه که مقام باطن امام، مقام باطن پیامبر و امثال اینا اصلا خودشون نیست، مقام باطنشون یه حقیقتی است خیلی متعالی و برتر از این عالم موجودات محدود، اون وقت اون مفاهیم که حالا خورده خورده بخواییم بهشون برسیم تفسیر پذیر میشن، ولی قبل از این اینا اصلا تفسیر پذیر نیستن دیگه. به خاطر همین تا ترسیم مقام انسان کامل به شکل درست صورت نگیره، حجم بسیار زیادی از این معارف بحث امامت و ولایت که تو زیارت نامه ها و روایات اومده نه فقط پذیرفتنی نیست، بلکه کاملا انکار کردنیه، چون خیلی غیر عقلانی جلوه میکنه. حالا از این اتصال به عالم الهی یا به تعبیری فناجون، این حالت اسامی مختلف داره، مثلا از یه جهت بهش میگن وصال، درسته؟ چرا میگن وصال؟ چون این رب به اون متصل شد دیگه. شما تو دعا میگین چی؟ میگین حتی تصله، درسته، الی معدن العظمه. از یه جهت بهش میگن فنا. چرا میگن فنا؟ چون این پایینی از کار افتاد دیگه، نیست. اگر ازش بپرسیم تو کجایی، میگه من وسط نیستم دیگه، کسی دیگه داره کار میکنه. از یه جهت بهش میگن حالت مثلا محو، مثلا درسته، بیهوشی، مدهوشی، تو تعابیر مختلفی که توی ادبیات عرفانی ازش تعبیر میشه. یکی از اسامیش هم مقام ولایته، که مقام ولایت تعبیرش از تعبیر قرآنیشه. ولایت در زبان عربی یعنی یک موجودی انقدر نزدیک بشه به دیگری که بینشون هیچ حجابی باقی نمونه، درسته؟ اون تعبیر فنا و مدهوشی و اینا تو ادبیات دینی کمتر به کار میره. حالا چرا کمتر به کار میره؟ از بحث ما داره دوره، جهات چیز داره، جهات تربیتی داره، چون تعبیر فنا و مدهوشی و اینا رو افراد ازش سوء تفاهم براشون به وجود میاد، برداشته بد میگن. ولی همونجا هم داریم مثلا تو مناجات شعبانیه داریم فلا هسته فسعق لجلالک، تو او را نگاش کردی، در اثر نگاهی که تو به او کردی سعقه زد. کالا سعقه به معنای مرگ است و معنای بیهوشی دیگه، دو تا ترجمه داره سعقه، یعنی به واسطه اینکه تو نگاش کردی بیهوش شد، درسته؟ خب مردم عادی میگن بیهوش شد، تو میگن مثلا این بدنش بیهوش شد، قش کردیم وسط، با اینکه اونی که اونجا سعقه میزند که بدن که چیز نمیشه که، نمیخوای خدای ما رو از اونای قرار بده که تو نگاش میکردی بیهوش نافتن رو زمین، میخوام بگم نفس انسان مدهوش بشه، بیهوش بشه. اونم هست تو ادبیات دینی، ولی معمولا تو ادبیات دینی با تعبیر ولایت و وصال ازش یاد میشه که اون جنبه عبد و رب توش قشنگ محفوظ بمونه، قشنگ آدم ها بگن ها این ربه، اینم عبده، عبده به رب چی شده؟ متصل شده. ولی شما وقتی تعبیر فنا و نیستی میکنید، عامه مردم که چه عرض کنم، یه عده از خواص مردم هم فکر میکنن داری میگی ها این رب خدا شد. دیدین از همین تهمت هایی که به اهل عرفان میزنن که میگن اینا مثلا معتقدن که اولیاء خدا انسان کامل خدا شده و نمیدونم این حرفا، اینا به خاطر اینکه این تعابیر سوء تفاهم زاست تو فضای تخصصی میشه مطرح کرد، اما پیش عامه نمیشه مطرح کرد دیگه، عامه اینا رو برداشته بد میکنه. ولایت یعنی کسی که بین او با دیگری چی باشه؟ حجابی نباشه. خب باید اینو دقت بکنیم، از طرف خدا با بندگانش هیچ وقت حجابی وجود نداره، درسته؟ لا حجاب بینه و بین خلقه، از اون طرف حجاب نیست، اما از این طرف بین ما و خدا حجاب چیه؟ هست. چون تو بحث توحید خوندیم که نسبت ما و خداوند نسبت متخالفت الاطرافه، او به ما قریب است و ما از او چی هستیم؟ دور هستیم. گفتیم مثل یک دایره‌ای که شما فرض بکنید، دایره نه معنی خط دایره، یعنی سطح دایره، دایره ریاضی، توش هم یه دایره کوچیک چیکار کنیم؟ بکشیم. دایره بزرگه به دایره کوچیک نزدیکه، بلکه همه جای او چیه؟ حضور داره. دایره کوچیکه از بزرگه چیه؟ دوره، درسته؟ لذا خداوند ولی همه موجودات است، از این جهت بر همه چیز ولایت داره، هیچ چیزی از تحت ولایت خدا خارج نیست. اما بنده کی به مقام ولایت میرسه؟ وقتی بره بالا، بعد چی بشه؟ متصل بشود به معدن عظمت الهی دیگه. شما میدونید که عظمت از اسماء ذات دیگه، معدن العظمه مال مقامش هست. حالا یا مقام ذات بگین یا خواستین مال همون مقام اسماء ذاتی اون بالا بالا هاست. درسته معدن العظمه مال وسط های را تو عالم چیه؟ نیست. یا تو همین مناجات شعبانیه باز میخونیم که و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. خدای همت منو در این قرار بده که برم کجا؟ در آرامش و نشاط رسیدن به اسماء تو، یعنی برم به اسماء تو وصل بشم و به محل قدس تو. محل قدس مال مقام چیز؟ مقام ذات الهی است که در همه چیز منزه و مقدسه دیگه. ولی قداست تو عالم مال خداست که قدوس است. میگه خدای من را چیکار کن؟ همتمو در اتصال به محل قدس خودت قرار بده. خب کسی بهش میگن ولی الله که رفته به اون منبع چسبیده، خلاصه متصل شده دیگه. تا قبل از اینکه اون اتصال برقرار نشه ولی الله ازش تعبیر نمیکنه. تو فنا این دستگاهی که سرجاست که تو فنا که دستگاه که نابود نمیشه که. میدونم این تو فنا این بدنه هست، درسته، روح هم هست، از بین که نمیرن که، درسته. ولی اگه بهش بگن این بدن و روح تو کی هستی، میگه من از کار افتادم، من فقط شدم مثل یک سیم، دارم از جای دیگه برقو میگیرم منتقل میکنم. لذا فنا معنی نابودی روح که نیستش که، درسته، یعنی روح هست. اما اون کسی که اونجا هست نمیبینه. خب این که میگه اون که نگو که خودش میبینه که، هر از کم اول خدا رو دعا میکنه، الان که نیستش که، میگه خدا یه کاری کن که این روح من چی باشه؟ معلق به مقام عزتو باشد، درسته. مقام عزم مثل مقام عظمت، مثل مقام قدس، مال همون عالم بالاست دیگه. میگه خدا یه کار کن که روح من معلق و آویزان به مقام عزت و قدس تو باشه. چی؟ یعنی من روحم متصل بشه به اونجا. ولی حالا من تو اون حالت اتصال روحمو درک میکنم یا نه؟ یکی از این فراد به دست نمیاد. حتی حالا جلوتر تو توضیح بقا میرسیم که تو بقا هم روح رو میبینه هم سیمه وصله. درسته؟ ولی بالاخره باید این اتصال صورت بگیره. یعنی آدم باید بره به اونجا چه بشه؟ وصل بشه. لذا این خب حالا اینا همش دردسرای این عالم است که این عالم نه که ده بودی از زاویه مختلفش صحبت کرد. از یه زاویه که الان عرض کردیم خدا که به همه متصله. از زاویه خدا که خدا هم متصله که بدون اتصال به خدا که هیچ موجودی باقی نمونه. ولی صحبت سر این وره. بالاخره ما یه سیر الالله داریم یا نداریم؟ ما تو سیر الالله فقط همچه سر جا خودمون نشستیم بعد کشف میکنیم که ای خدا ما تا حالا وصل بود؟ این نیستش. ما تو سیر الالله واقعا تحول و سیرورت وجودی داریم. لذا اونا هم که میخوان مثلا تشبیه کنن باز با این تشبیهاتی که متاسفانه همشون مقرب من وجه و مبعد من وجود هستن، میگن این دایره وسطی که کوچیکه که دایره بزرگی بهش خیلی وصله، این همطوری بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، بعد میرسه دایره بزرگی نابود میشه. حالا این هم یه تشبیهشه، بالاخره بزرگ میشه، سیر میکنه، درسته. این سیره بالاخره یه واقعیتی است. این واقعیت یک نتیجه داره، از اون تعبیر میکنم به چی؟ به وصال، درسته. تعبیر میکنم به معلقتن به چی بود؟ به عز قدسک، درسته، که ارواح ما آویزون بشه به عز قدس تو. یعنی قبلش آویزون نیست، قبلش ساختمون چیه؟ دو طبقه نصفیه. ساختمون طبقه نصفیه، طبقه بالاش میریم دریچه ها رو باز میکنیم و رو پشتمونش باز داربست میذاریم، یه طبقه دیگه میسازیم، هنوزم نرفتیم وصل نشدیم. از طبقه سوم به بالا میره تو حریم عالم اسماء و صفات دیگه، از بعد فناست دیگه، بعد فنا در اسماء و صفات، بعد فنا در چه؟ در ذات. بالاخره این ولایته، این اتصاله اگه ایجاد بشه، درسته، این انسان میشه انسان کامل و مقام لقاء الله، و الا مقام لقاء الله حاصل نمیشه. این بالاخره یک حیثیتی است غیر از حیثیتی که از قبل بوده دیگه، یه چیز جدیدیه. ولی نکته مهم این بحث اینه که ما اینو توضیح بدیم که این وصل شدن این سیمه جزء سفره. چون آدم معمولا فکر میکنه خب سفر یعنی میره جلو، درسته، ولی این سفر خدا این شکلی نیست. سفر خدا هست که میری جلو، از اونجا بعدش فقط وصل میشی دیگه. جلوتر تو حریم ذات خدا کسی راه پیدا نمیکنه. این هم بعد جلو برداشته غلطه که بعضی فکر میکنن آدم وقتی مثلا میخواد به کمال برسه میره چی میشه؟ میره تو ذات خدا مثلا. نه، ذات خدا صمد توپره، کسی اونجا راه پیدا نمیکنه دیگه. اونجا عالم قدس است، درسته. عالم قدس اصلا معنیش نگه، یعنی غیر به خودش راه نمیده. مقامش از عز است، مقام عظمت است. پس اگرم یه موقع میشنویم که میگن رفت داخل، این داخل رفتنه به معنای چی است؟ به معنای همون اتصالی است که سبب میشه این یکی از کار بیفته، درست، این باطنش بشه اون. مثلا یک جمله عرض کنم، مثلا تو اون تعبیر دعای سیفی صغیر، دعا داره رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک، خدایا منو ببر تو اون آب انبوه دریای احدیت. دیگه احدیت دیگه اون منزه ترین مقام، مثلا اسم و صفات الهی رو بهش میگن احدیت دیگه، درسته؟ همون جایی که دیگه یگانگی محضه برن تو همون دریا و تمتام یم به وحدانیته، یا مثلا وسط دریای وحدانیت. این که میفهمد برم اون تو، نه اینکه اونجا جای خالی داره مثلا مثل یک استخر یادم میره تو سطح آب میاد بالایش اضافه میشه، اونجا تغییر پذیر نیستش. این وارد شدنه عبارت دیگه از همون چیه، از همون اتصاله. ولی عرض کردم تو ادبیات قرآنی که سفره عامه، از این تعابیری که بره تو ذات خدا استفاده نمیکنه، چون قرآن اینقدر مثلا منزه صحبت کرده یه خلق قائل به تجسیم شدن، فکر کردن خدا دست داره، پا داره، چشم داره، صندلی داره، تخت داره. اگه می‌خواست اینجوری صحبت بکنه که دیگه هیچ، میگفتن خدای استخر بزرگ مثلا فرض کنیم. تو ادبیات قرآنی صحبت از این که بره تو ذات خدا، نمیدونم اینجور حرفا وارد در حرم خدا بشه، اصلا این صحبت‌ها نیستش، درسته؟ حتی صحبت از وصال هم تو قرآن کریم به این شکل شفاف مطرح نشده، ولی تو ادبیات دعایی تو بعضی از دعاهای خاص این تعابیر استفاده شده. حالا این الان یه مقدار جلوتر دیدیم این بحث فنا رو برسیم، چون فنا مراتب داره، نه تو همین درس، درس بعدیه که خیلی اجمالی اینجا آمده، اگه اونجا یادآوری بفرمایید، چون بحث انواع فناش دستش تو درس سومه، بحث رسول که افراد میرن فنا به بقا میشن، اونجا اجازه بدید اونجا یادآوری کنیم، صفحه 34. به هر حال بعدین به این میگن مقام ولایت، درسته؟ کسی که به این حالت برسه بهش میگن چی؟ میگن ولی الله. الله که ولی همه هست، اما ما همه ولی خدا نیستیم. کسی ولی خداست که بره به این عظمت متصل بشه. گاهی هم بهش میگن موحد حقیقی، درسته؟ چرا بهش میگن موحد حقیقی؟ چون اینه که واقعا حقیقت توحید رو با تمام وجود درک کرده، دیگران حقیقت توحید رو با تمام وجود درک نمی کنن و غیر خدا رو در کار عالم چی میدونن؟ دخیل میدونن. تو شماره 4 مقام ولایت و عبودیت بهش میرسیم که رسیدن مقام ولایت با ادراک توحید با هم دیگه ملازمه. تا قبل از رسیدن مقام ولایت حتما انسان مشرکه، درسته؟ همون ما یومن بالله اکثرون بالله لا هم مشرکون. فقط کسی توحید رو به معنای خالص درک میکنه که مقام ولایت برسه، لذاش میگن موحد حقیقی. خب این یک قسمت بحث. حالا قسمت دوم، ببینید کلمه ولایت تو زبان عربی گاهی هم به معنی سرپرستی به کار میره. یه معنی ولایت یعنی شدت اتصال، معنی دیگه ولایت یعنی چی؟ یعنی سرپرستی. اون عالم بالا نسبت به پایین چی هست؟ ولایت داره، یعنی سرپرست همه است، درسته؟ هر چیزی فیض وجود که از اون بالا میاد از این مجرا رد میشه میاد پایین، درست؟ اون بالایی است که همه کارهای این پایین رو چی کار میکنه؟ میچرخونه. اگر که ما اینو دونستیم که اون بالایی واسطه فیضه و همه چیز از اون بالا نازل میشه، تو جهانشناسی اینا رو خوندیم، اون وقت فهمیدیم که این شخص از اینجا رفت وصل شد به اون عالم بالا. حالا که وصل شد به عالم بالا و اون عالم بالا بر مادون احاطه داره و این دیگه به تعبیری خودش نیست، اون بالایی است که داره حرف میزنه، کار میکنه، از مجرای این تو عالم ظهور پیدا میکنه، آیا ما میتونیم بگیم که این شخص بر عالم ولایت دارد؟ طبعا میتونیم بگیم دیگه. چرا؟ چون ببینید الان بنده نوعی، این کلید بحث اینجاست، بنده نوعی ساختن دو طبقانسی بودم. شما وقتی راجع به بنده حرف میزدید اونجا خون دو جلد یک، هم میشد راجع به بدنم حرف بزنید، هم راجع به مثال، هم راجع به نفسم. یه موقع گفتیم فلانی داره راه میره، یعنی چی؟ یعنی بدنش. یه موقع گفتیم فلانی داره فکر میکنه، درسته؟ اگه فکر خیالی بود این عالم مثالش، اگه داشتم ریاضی حل میکردم این عالمش نفس من، همش هم گفتیم فلانی. حالا این فلانی رفتش یه طبقه اضافه پیدا کرد، بعد رفتش یه طبقه اضافه، رفتش یه طبقه، وجودش کشدار شد، رو مراتب شد. خب اگه وجودش کشدار شد، طبقه‌های بالا بهش اضافه شد، طبیعتاً احکام طبقات بالا رو به این فلانی میشه چیکار کرد؟ نسبت داد، درسته؟ میتونی بگم اصلا این عالم رو این داره میچرخونه. میگی این؟ میگه ما این بدنش که نمیگیم که، اون موقع هم که قبلا میگفتی فکر میکنه، بدنش که فکر نمیکرد که، نفسش بود. بله هم این داره الان آلام میچرخونه. ببین چجوری این داره میچرخونه، میگیم شما این ظاهرش رو نگاه نکن، این تو باطنش که بری، باطنش کجاست؟ باطنش مقام عظمته، درسته؟ این از اونجا داره میگیره و منتقل میکنه. مقام عظمت چی داره؟ ولایت تکوینی داره، سرپرستی بر همه چی عالم داره. حالا که این باطنه شد، مقام باطنه، این میشه به اینم نسبتش داد. الان مثلا یه دستگاهی که حالا طبقه همون تشبیه قبلی یه موتور کوچیکی داره، مثلا روزی به قدر مثلا فرض کنید 10 تا لامپ برق تولید میکنه، شما دستگاه رو که نگاه کنید میگین 10 تا لامپ روشن میکنه، میگه خودش، میگه بابا خودش یعنی موتورش، درسته؟ چون برق از اونجا میاد دیگه. وقتی رفتن سیم اینو وصل کردن، موتورش شد مثلا مرکز برق شهر، مثلا میگم آقا این دستگاه این کوچیکی میبینید، درسته؟ این مثلا 100,000 تا لامپ روشن میکنه، میگن خودش، میگیم خودش که نه، اما موتورش، میگیم موتورش کجاست؟ میگیم موتور خودش داشت، دید موتور خودش به درد نمیخوره، انداخت کنار، وصلش کردن به مرکز برق شهر، درسته؟ دیگه اصلا مرکز و باطنش شد اون، لذا احکام اونو میشه بگه نسبت این سیم از اونجا وصله به اینجا، به قدر 100,000 تا لامپ هم ازش برق میاد، درسته؟ ولی مال این که نیستش، که این فقط مجراست، حقیقتش مال اون مقامش از مال مقام باطنه. ما اگر این مسئله رو درست بتونیم حلش بکنیم که خلاصه نفس انسان در اثر صعود کردن به عوالم متصل می شود به معدن عظمت، متصل می شود به اون من و عالم بالا، و بعد اون میشه یک مرتبه از مراتب وجود این شخص، اون وقت همه این تعابیر معنادار میشه. ولی معناداریش دقت داره، گاهی ازش قلوف می فهمیم، یعنی میگیم این آدم داره عالمو میچرخونه، فکر کنه این بدنه، خب این اصلا حرف لغوه. گاهی یعنی نفس خاص خودش، این قلوه، نفس خاص این آدم خودش، عبدون من عباد الله، ناقص محدود. گاهی میگیم این کارا رو میکنه به اعتبار که داریم مقام باطنش اشاره میکنیم، این عین توحیده، با توحید هیچ ناسازگار هم نیستش، داریم اشاره میکنیم که بابا این بنده خدا از خودش آمده بیرون، متصل شده به جای دیگه، شده لاینطق عن الهوا، سخنش سخن کس دیگه است، فعلش فعل کس دیگه است، اصلا خودیتش این وسط زیر پا گذاشته، دیگه از خودش استقلال نداره. این کلید بحث اینه که بفهمیم مقام ولایت دارای یه نفس ذو مراتبه که یه مرتبهش همون مقامش از مقام ولایته، که افعال اونو همه رو میشه به این چی کرد؟ نسبت داد. نمیدونم منظورتون مجاز حقیقت مثلا عرفی ادبی ایناست مثلا؟ اگه معیار مثلا عرف بذارین علالقادر مجازه، چون مذله کلمه مثلا فرض کنین زید در عرف چی هستش؟ همین زید خاصه با تعیان خاص. اما ما الان خیلی با بحث ادبی که کار نداریم، که ما از واقعیت میخوایم صحبت کنیم، میخوایم ببینیم واقعا بین این شخص با عالم ولایت یه هویتی برقرار است یا نه، یه نحوه ارتباطی برقراره که اون ارتباط مصحح هویته. نه خب حالا ببین، همین این زو طبقات بودن انسان کامل، که حتی ما هم زو طبقاتیم، منشأ همین اطلاقات مختلف میشه. یه اطلاقش هم که شما میگین، که ما میگیم امام علیه السلام که اینجا نشستن ید الله هن، خب این تعبیر که حتما درست، میگیم آقا عین الله هستن، اذن الله هستن، وجه الله هستن، اینا همش درست دیگه، لسان الله هستن. این که کاملا مقامش از مقام تعدده، یعنی الله اون بالا، اینم این پایین به عنوان ید و لسان و این حرفا، که میشه مثلا همون، این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه گاهی تو روایت آمده برعکس این، که به جای اینکه بگیم این دست خداست، میگیم خدا دست اینه، درسته؟ این مقدار قلیل‌تر میشه، که میشه حدیث قرب نوافل و قرب فرائض، که لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه، خدا میشه سمع این، درسته؟ بجای این بشه سمع خدا، توی تعبیر میگیم خدا سمع اینه، خدا گوش اینه، خدا چشم اینه، این مقدار تعبیرش میشه قلیل تر میشه، یعنی داریم چیکار میکنیم؟ دوئیت مقدار کمش میکنیم، درسته؟ اون موقع گفتیم خدا جدا بالا، اینم پایین جدا، عملاً مولای صلوات الله علیه لسان الله هستن، ید الله هستن. ولی حدیث قرب فرائض میگه که نه، خدا دست امیرالمومنینه، اصلا دست امیرالمومنین خداست، چشم امیرالمومنین چی است؟ خداست. اینم یه تعبیر، اینم یه مصحح چیز داره، درسته؟ یه مقدار احسان دیگه، یعنی حجاب دویت کم میشه دیگه، یعنی میگه شما امیرالمومنین که نگاه میکنید خدا ببین. خب ما میخواییم مجرا از استقلال بندازیم، نمیخواییم نابودش بکنیم که، درسته؟ میخواییم بگیم این که شما میبینی این رو صحنهشه، پشت صحنهش خود خداست. چون پشت صحنهش خود خداست، بگو اصلا خدا داره راه میره، خدا داره حرف میزنه، خدا داره میشنوه، درسته؟ این تعبیر هم مصحح داره دیگه. خودی حالا این میگه این دعواش دعوای ادبی حقیقتش، یعنی ما یه سری حقایق داریم تو عالم با الفاظ موضوع برای عالم کثرت قابل بیان نیست، درسته؟ ما کلمات رو وام میگیریم، استعاره میگیریم، درسته؟ از جهت ادبی یه واقعیتی است که شما این واقعیت رو الان هر که میشه بگیم ولایت، میشه بگیم فنا، میشه بگیم وصال، میشه ابعاد مختلف داره. به این آدمی هم که تو مقام ولایت هست از این زاویه نگاه کنیم، میتونیم بگیم این غیر خداست پس لسان الله. از یه زاویه میتونیم بگیم آقا این اصلا خدا وجودش پر کرده، پس این اصلا خود خداست اینجا داره کار انجام میده، درسته؟ نمیگیم مثلا این لسان خداست، میگیم مثلا خدا زبان این است. این تعبیر مال ادبیات دینی خودمون چیه؟ حتی حدیث قرب فرائض هم که جزء احادیثی است که تقریبا بگیم نگیم بو تواتر میده، یعنی شیعه و عامه همه با سندهای خیلی خوب اینو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن. یه تعبیر بالاتر داره که مثلا توی منابع حدیثی بعداً اومده، خب متأسفانه سنداش دست ما نیست، مرسله است، که هدف بودن که انام الله حالات هو فیها نحنو و نحنو فیها هو و هو هو و نحنو نحنو. ما یه حالاتی داریم با خدا که اونجا ما خداییم، خدا هم ماست، ولی ما هم خدا هم خداست، درسته؟ یه تعبیر دیگه داره در یه افق دیگه ای که مثلا هدف ما نحنو الاسماء الحسنا، ما مثلا خود اسماء الحسنا هستیم. یه تعبیر بالاتر داره تو بعد از روایت که حضرت میگن انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و انا به کل شیء علیم، اونم خب یه تعبیر، اینا همش مصحح تعبیر داره، ولی تکلیف ادبیشو باید به عرف مشخص کنیم. خیلی شاید ثمری براش بار نشه که حالا نمیدونم، شاید یه موقع شما دقت کنین بگین عرف هم اگه این حقیقت رو درست لمس بکنه بگه حقیقته، شاید، ولی با فهم عرفی ابتدایی خب اسمش تو ادبیات میشه مجاز، ولی به هر حال همش قابل گفتن دیگه. همه این تعابیر هم توی تعابیر دینی ما آمده به حسب لایه‌های مخاطبین، که مخاطب کی باشه که موقع سوء برداشت برایش صورت نگیره. به هر حال این یه مسئله. نتیجه این مسئله این هستش که ما وقتی در مورد انسان کامل صحبت میکنیم میگیم که انسان کامل جان عالمه. وقتی اینا همش دیگه تو این زبان ناقص عالم دنیا سفرش به این است که مثلا الان نیست شده و اصلا برق شهر مشهد مثلا عرض میکنم، درسته؟ ولی دیگه خودش که کار افتاد موتور قبلیه دیگه به درد نمیخوره دیگه. بعد یه عادت که شما برق کم میارین از اینجا میکشنش میدنیم به برق تهران مثلا، بعدم داره سفر میکنه چون داره ارتقا پیدا میکنه، ولی خب بله ظهورات این عوض میشه تو این عالم دیگه. لذا تو زبان عرفانی میگن اول تو اسم و صفات فانی میشه، بعد تو مثلا صفت بعدی اسم بعدی صفت بعدی اسم بعدی، بعد مثلا فانی در احدیت میشه یا به تعبیر فانی در خدا میشه مثلا، درسته؟ یعنی تو این اصلا تمام نکته این بحث و این زورا برای اینه که نشون بدیم با فنا هم سفر معنی داره، چون معمولا آدم فکر میکنه اگه فناست که سفر تموم شد، اینجوری نیست. این فنا معنی نیستی نیست، این فنا معنی وصاله، یعنی تهش اینور باقیه، سرش اون قضیه چه وصل بشه، این بستگی به اینکه سیما به کجا وصل بکنین همونطوره این داره چیکار میکنه؟ رشد و ارتقا پیدا میکنه، داره سفر میکنه دیگه. لذا قابل فرض همه اینا. ببینید این مجراه که تشخص داره، نه ببین تشخصی که هستش که بالاخره یه دستگاه اینجا یه سیمی داره، اینا تشخصه است. این تشخصه به یک لامتشخص وصل میشه، چون به یک نامتشخصی وصل میشه، به یک نامتنایی وصل میشه، آثار نامتنایی تو این چی میشه؟ سرریز میشه. اون هم که میگن تو فنا آدم تشخصی از دست میده، یعنی دیگه خودش نیست، یعنی آثار از یه وجود محدود سر نمیزنه. ولی نمیگن مجرو هم از بین میره که آره. لذا از اول فنا تشخص ها از بین میرن. درست. این اشکال شما کاملا درست، اینا همش بخواد این. خب ما مجبوریم با زبان مثال حرف بزنیم دیگه، شبیه هم اشکالی که دیگه از دوستان کردن چند دقیقه میشه الان یادم نیست گفتن. ولی ما به یه معنی که از روز اول به خدا متصله، درسته، هیچ وقت هیچ کسی از خدا جدا نیست. ولی ما بخواییم الان یه نوع اتصال جدید رو توضیح بدیم که این اتصال جدید حادثه، مال همه مخلوقات چیه؟ نیست. به یه تعبیر دیگه همه مخلوقات همیشه دارن فیض خدا رو تو عالم ظهور میدن، هیچ کسی نیستش که بخواد یه چیزی از خودش منتقل بکنه. ولی مقدار ظهور این فیض خدا تو این عالم سه وزیق داره دیگه. لذا بعضی از موجودات هستن که آثارشون خیلی محدوده. همین موجود وقتی یه نوع خاصی، شما اینجوری بگین همین موجود وقتی یک نوع خاصی اتصال با عالم بالا پیدا میکنه که آثارش دیگه نامحدود میشه، اسمش میذارن فنا. لذا تو بحث فنا وقتی ما طبقه‌بندی میگیم، یعنی فنای کلی همگانی داریم که همه موجودات فانی هستند، اون که اصلا محل بحث نیست. یه فنای جزئی داریم که مال انسان است در غایت سیرش، درسته. این فنای جزئی مال کجاست؟ یعنی یک به حالی میرسه که آثاری که تو این عالم میخواد ظهور و بروز بده دیگه در محدود ضیق و تنگنای نفسش دیگه چیه؟ نیست، برخلاف قبلا که آثارش محدود به ضیق و تنگنای نفس خودش، مثلا آثار علمش، آثار قدرتش، آثار حیاتش. یعنی شما از بنده سوال کنید، بنده شما سوال کنم، جواب بیشتر سوالا نمیدانم، درسته؟ اونی که اون عالم وصفش سوال میکنه میگه سلونی قبلا تفقدونی مثلا، درسته؟ یه آثار دیگه داره دیگه. الان از بنده شما مثلا تو کدوم عالم سیر میکنه، میگه آقا ما تو عالم دنیا، فوقش میگه تو عالم مثال. اون اگه اسمی که مثلا من انت، میگه انا الاسماء الحسنا، من مثلا بالاترین اسماء الهی ام مثلا، فرض کنید. حالا اگه نفرماد انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، من انا الاسماء الحسنا دیگه، درسته؟ پس یه تحول وجودی این شکلی هم داریم، یعنی نحوه اتصال موجودات به خدا چیه متفاوته. بله، یعنی لااقل میگه من یکی از مراتب وجودم اینه دیگه، قبلا هیچ مرده وجودی نداره، حالا هم چه مرده وجودی پیدا میکنه، اینو دریافت میکنه که از اینجا بالاتر هم خبری هست. خلاصه ببینید این بحثات یه بحثایی که حالا بالا به توهم حقیر آدم باید اینا رو بگه، چون اگه مردم اینا رو ندونن امام شناسیشون کلن ناقصه، درسته؟ ولی که آدم اینو چجوری بگه که سوء تفاهم پیش نیاد، هی باید زوایای مختلفشو بگه، یعنی یه بار از این زاویه بگه، یه بار از اون زاویه بگه، جهات مختلفشو بگه، چون تو مثال تشبیه حسی نمی گنجد. هر چند شما تشبیه حسی بیارید، یه تشبیه حسی که همه ابعادشو جا بده در خودش ظاهرا پیدا نمیشه دیگه، اینا چون جهات گوناگون داره دیگه. خب حالا اگه پیدا کردین معرفی کنیم. نه اونا تشبیهات اونا نسبت خالق و مخلوق، نه مال انسان کامل. اگه تشبیه خوبی برای بحث انسان کامل پیدا کردین که بشه با زبان خاص تشبیه معقول به محسوس منتقلش کرد، دیگه نمیدونم قرار شد رفقا هر فیلم مناسبی که پیدا میکنن اینجا معرفی کنن، یا خودشون فایلشو بدن یا نشونیشو بدن، بعد اونو بعد فیلمو آدم یه بار ارزیابی کنه. ببین فیلمو مثلا به نوجوان یا آدم عمومی که نشون میده از چه جهاتی مقرب است، از چه جهاتی مبعد، اون جهات مبعدش باید توضیح جدید چیکار کنه، درستش میگم. الان این کتاب 7-8 تا تشبیه داره به خاطر همین. مثلا باز صفحه 22 خاگه بیان ما هم نگاه کنیم. نه منظورم چیزی نیست، یعنی ببینیم همه با هم دیگه ارجوی گفتن چه میشه دفعه بعدی سر کلاس 10 دقیقه یورو مثلا اگه خیلی طولانی نیست درسته، یا اگه طولانی مثلا بخاطر بدین افراد ببینن ارزیابی کنن دیگه، کسی نیست از چه جهاتی داره نزدیک میشه چه جهاتی داره دور میکنه. اونم یه جا چیزی هستش تو همین جلوتر، اون هستش میگم یه جا تو این کتاب قدیم یادمه، ولی اون از یه جهاتی خراب میکنه کار، چون بحث ولایت رو اصلا درست نمیکنه، یعنی رسیدن درست، بحث فنا رو اصلا توضیح نمیده، اون فقط حیث مظهریت رو نشون میده. یه جا به نظرم هست. خب نه گفتم ببخشید، خب بازی که پیش نرفتیم دیگه. حالا اگه من خازانه عاجزانه تمنام کنم رفقا که نه اصلا قرار نمیگه فرصه پاسخ بشن، میخوام جمعیت کلاس کم کردن، ولی تمنا میگم رفقا قبلش این کتابو یه دفعه دستاشو با دقت بخونن درسته، که هم نه یه دفعه مطمئنا خوندم رفقا اگه بخونن هم گاهی سوالا شاید کم تر بشه، یعنی بدونیم بس بعدم میاد، هم سوالا دقیق تر میشه، یعنی راحت تر میتونیم پیش بریم. اب نداره شما بخونین، این سوال بشه ضرری نداره، افراد پخته تر میشن. مثلا این حسابات میشه اون موتور اولیه که کار میفته اون موتور بزرگ جاش میشینه. نه به اونا که میگن خلق جدید میشه، اونا میگن آدم همیشه شبانه روز در حال خلق جدید آخه. اونا میگن موجودات آن به آن در حال خلقن، در حال فنا بقا و خلق جدید هست با سه جدید. روی اینکه موجودات هم آن به آن در حال خلق جدیدن، این تو عرفان مورد پذیرش، تو فلسفه که نه، فلسفه قبول نداره اصلا. خب ولی خلق جدید قبول نداره، اون میگه یه امر پیوسته است، حرکت جوهری قبول داره، نمیگه هی چیزای جدید جدید درست میشه، بقول خودش تجدد امثال قبول ندارن. درسته، میگن یه امر واحد کش پیدا میکنه، اونا میگن نه، میگن نامتناهی چیز داره میاد و میره. آره ولی افاضه فیض میکنه، داره موجود جدید خلق میکنه، موجود قبلی داره کش میده، اونا میگن داره کش میده. تو عرفان میگن مثل صفحه تلویزیون میمونه، تصاویر صفحه تلویزیون امر واحد پیوسته نیستن که، مثلا تو نگاه شما چی میاد؟ سیال پیوسته میاد، همون امواج اکثر میاد. تجدد امثال مثالش تلویزیونه، اونا مثالش مثلا نمیدونم نقاشی رو آب و نقاشی رو نوار نقاله است. ببخشید.